کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه روزنه. چنان که با خبر هستید، برنامه روزنه از غم و شادی در ادبیات گرانسنگ فارسی با شما همراهان گرامی سخن می‌گوید. شادی و روی دیگرش غم و اندوه، مضامین پرتکراری در ادبیات فارسی هستند که با هم به گفتگو و بحث در این حوزه ها می‌پردازیم. امید که مورد توجه شما بزرگواران قرار گیرد.
من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. دوستانه کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. روز صحرا و سما است، لب جوی و تماشا، در همه شهر دلی نیست که دیگر بربایی.
تنوع اوزان عروضی در دیوان شمس به حدی است که کمتر وزنی از اوزان شفاف و شاد عروض فارسی را میتوان یافت که در دیوان شمس مورد استفاده قرار نگرفته باشد. بدین گونه دیوان شمس جامع‌ترین سند اوزان شعر فارسی به ویژه اوزان شفاف است، چون خاستگاه طبیعی وزن در دیوان شمس حرکت سماع و تپش قلب و نبض سراینده است و چنگ و چرانه مولوی با حرکت‌های طبیعی زندگی و قلب انسان کوک شده است. در دیوان شمس با همه تنوع اوزان جای چندان زیادی برای اوزان کدر و غمگین وجود ندارد. علت این امر آشکار است، زیرا مولانا عاشق سماع و رقص بوده و آهنگهایی که به نام سماع می نواختند غالبا شفاف و شاد و پرجنبش و پویا بوده است و این آهنگها حرکت اصلی را در موسیقی شعر سبب می شده است. وزن عروضی که مولوی در غزلهای خود به کار برده است 18 وزن یا به ندرت در شعر فارسی به کار رفته است یا اصلا پیش از مولوی به کار نرفته است. حداقل میتوان 13 وزن را از ابتکارات خود مولوی دانست. از مجموع روایات و افسانه ها و به طور روشنتر و قطعیتر از خلال دیوان شمس و مثنوی این تصور به ذهن متبادر میشود که در روح و جان مولوی سرچشمه جوشانی از عشق و نیکی جاری بوده که تمام زندگی و آثار او را در بر می‌گیرند. روح غنایی او بر حقایق زندگی نشاط و امید می‌پاشد و همه چیز را زیبا می‌بیند و با آهنگ جادویی کلام خویش آن را به نوا می‌آورد. مولانا غزل‌هایش را با زبان غنایی بیان می‌کند و با خواندن آن انسان خیال می‌کند یکی از غزل‌های عاشقانه سعدی را با صدای ساز می‌شنود. گل خندان که نخندد چه کند؟ علم از مشک نبندد چه کند؟ نار خندان که دهان بکشاده است، چون که در پوست نگنجد چه کند؟ مه تابان به جز از خوبی و ناز چه نماید چه پسندد چه کند؟ آفتاب ار ندهد تابش و نور، پس بدین نادر گنبد چه کند؟ تن مرده که بر او برگذری نشود زنده نجنبد چه کند؟ دلم از چنگ غمت گشت چو چنگ، نخروشد نترنگد چه کند. مولوی به طرف کمال مطلق روی آورده، به اوج زیبایی مجرد می پرد. به سوی بیسویی، به لامکان و لایتناهی، به طرف حقیقت وجود که همه کائنات را گرم و روشن کرده است می رود. موسیقی دیوان شمس که در هیچ دیوان غنایی دیگر یافت نمی شود، از همینجا سرچشمه می گیرد. مقصود از موسیقی تنها وزن و آهنگ غزلهای مولانا نیست که در کمتر دیوانی نظیر آن را می توان یافت. مولانا موسیقی می دانسته و رباب می زده و حتی در رباب اختراعی داشته است. دانستن موسیقی که در حقیقت مایه وزن است به مولانا این سرمایه را داده است که در اشعار خیش تفنن کرده و بیش از هر شاعری اوزان گوناگون در غزل آورده است. بقیده استاد فروزانفر 3500 غزل مولانا در 55 بحر ساخته شده که هیچ یک از شعرا این اندازه در اوزان توسعه ندادند. تمام اوزانی که در شعر قدیم وجود داشته و به قول شمس قیس بعضی از آنها جز به اوزان متروک است، در دیوان شمس هست و بهتر از اوزان معموله ساخته است. چه بسیاری از اون غزلها توأم با آهنگ موسیقی سروده شده باشد و علت موجده آنها را هماهنگی با ضرب باید فرض کرد. نور دل ما روی خوش تو، بال و پر ما خوی خوش تو، با من سنما دل یک دله کن، گر سرنن هم آنگه گله کن. ای هوسهای دلم بیا 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 بیا، ای مراد و حاصلم بیا 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 بیا. از ره و منزل مگو، دیگر مگو، دیگر مگو، ای تو راه و منزلم بیا 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 بیا. عالم ز من پر، من تهی، از کثرت و از انبوهی، گه مبتدی گه منتهی، هازا جنون العاشقین. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دلی آتش درا، پروانه شو پروانه شو، وندر دلی آتش درا، پروانه شو پروانه شو.
دیوان شمس دریاست، آرامش آن زیبا و هیجان آن فتنه انگیز است. مثل دریا پر از موج، پر از کف، پر از باد است. مثل دریا جلوه‌گاه رنگ‌های بدیع گوناگون است. سبز است، آبی است، بنفش است، نیلوفری است. مثل دریا آینه آسمان و ستارگان و محل تجلی اشعه مهر و ماه، آفریننده نقش‌های غروب است. مثل دریا از حرکت و حیات لبریز است و در زیر ظاهر سیلی و آرام دنیایی پر از تپش و پر از تلاش دارد. دیوان شمس دیوان شعر نیست. غوغای یک دریای متلاطم طوفانی است. دیوان شمس انعکاس یک روح غیر آرام و پر از هیجان و لبریز از شور و جذبه است. شعر در زبان مولوی هجوم معانی و خروش مفاهیم تعبیر ناپذیر است. خون چو می جوشد منش از شعر رنگی می زند. مولوی بارسته و مجذوب زیبایی است. گویی یک نوع تسلب در عقاید مذهبی و تصوراتی هراس‌انگیز نسبت به عالم بالا، زهاد و مرتضین، همچنین پاره‌ای از متصوفین خشک مانند صوفیان قرن‌های نخستین هجری را رنج می‌دهد. رویایی پریشان و مشوش از جهان مافوق و طبیعه ذهن توالود آنها را در شکنجه گذاشته است. صورت ازلی، صورتی که در رویاهای جلال الدین زیبایی مطلق و سراسر فیض و رحمت و شبیه همان تصویری است که در ذهن حضرت مسیح از پدر آسمانی موجود بود، در دماغ تبدار آنان و قیافه خشمگین جباری چین توز و خداوندی عبوس و پرتغازا مبدل می گردد. آن وجود منتقم جبار که از بیم خشم او اشک خواجه حسن بصری در تذکره اولیای عطار از ناودان مسجد جاری می شود، در تصور جلال الدین به گونه دیگر نقش می بندد. سراسر لطف و جاذبه می گردد، شور و سودا برمی انگیزد و جان او را از وجد و عشق مترنم می کند. ای دشمن عقل من و ای داروی بیهوشی، اول تو و آخر تو، بیرون تو و در سر تو. هم شاهی و هم سلطان، هم حاجب و چاووشی، خوشخوی و بدخوی، دلسوزی و دلجویی، بس تازه و بس سبزی، بس شاهد و بس نغزی. در دیوان شمس از گریه وزاری اثری نیست و اگر هم گاهی اسمی از گریه بیاید، به مناسبت فراق یاری و شرح تأثیر جان پرمهری است. شمس تبریزی برفت و کو کسی تا بدان فخر بشر بگریستی. عالم معنی عروس یافتی، لیک بی او این صور بگریستی. مولوی هیچ وقت از ترس خدا گریه نمی کند، زیرا خداوند در تصور او نور صرف و فیض مطلق است. به این صورت محبوب عشق می ورزد و دیوانوار عشق می ورزد. روح او از عشق و امید لبریز است. از این رو پیوسته از شادی و خنده دم می زند. چون گل همه می خندم نزراه دهان تنها، زیرا که منم بی من با شاه جهان تنها.
شادی رودکی و فرخی و شعر سبز منوچهری در قرن پنجم به تدریج تحلیل میره.
دکتر محمد استعلامی
در شعر عرفانی سنایی و عطار هم غم وارد میشه. لطیفه های عطار هم، عطار در منظومه هاش، در چهار منظومه بزرگش که کارهای ممتازی است در شعر فارسی، حکایت های کوتاهی داره عطار از آدمایی که ایراد به دستگاه خلقت میگیرن و تنزگونه است این حکایت ها. این حکایت ها نوعی به قول خود صوفیان شطحیات درش از اعتراض به پروردگار درش هست در واقع. ولی در همین ها هم باز تمام این قهرمان های این حکایت های کوتاه غم زدن، مظلومن، ستم کشیدن، از زندگی خیر ندیدن در واقع. اما در همین قرن پنجمهش که میگم غم وارد شعر تغزلی فارسی و شعر عارفانه فارسی شده و گسترش پیدا کرده، در همین قرن پنجم برمیگردم به خیام. خیام رو میبینیم، نه بر کرسی ارشاد میشینه، نه پیر خانقاه، نه اهل منبره، نه مردم رو نصیحت میکنه، از زندگی حرف میزنه خیام. نمیناله. دم را دریاب در شعر خیام یعنی همین که آقا غمت چیو میخوری؟ بهش، دوزخ، همه اینایی که بهش فکر میکنی چقدر میتونی قاطع راجبش حرف بزنی؟ چقدر مطمئنی که خدا تو رو مجازات میکنه یا خدا تو رو به بهشت میبره؟ چقدر مطمئنی که در بهشت قصرهایی برای شما ساخته شده و به اون قصرها میرین و استراحت میکنید و در آرزوی اون قصرها اینجا خودتون عذاب میدید؟ آقا چشمتو وا کن، دنیا رو ببین، مرگ رو در پشت این زندگی ببین، نه قصتشو بخور نه ازش بترس، زندگی کن بدبخت در این دو روزی که تو این دنیا هستی. نگاه خیام در واقع، و بعدا میگم بهتون که نگاه بزرگانی مثل مولانا و حافظ،
این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. ما به خواسته یزدان رأس ساعت 30 دقیقه بامداد برنامه زنده چهار باغ رو کنار توجه و تأمل شما آغاز خواهیم کرد که یک ضیافت شبانه است از جنس نغمه و نوا و شعر و موسیقی. بسیار سپاسگزار میشیم که اونجا هم با ما همراه باشید. باری بریم و شنیدنی های تاریخ رو گوش کنیم و باز کردیم.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در این برنامه با نخستین کارآفرین ایرانی آشنا میشویم، یعنی حاج محمد حسن امین‌الضرب. امین‌الضرب علاوه بر این عنوان سفرهای فراوانی نیز انجام داد که به هدف بازرگانی انجام می گرفت. لطفاً همراه ما باشید و از این کارآفرین ایرانی و سفرهای جذابش بشنوید. حاج محمد حسن امین‌الضرب مردی بود خود ساخته که پدرش بازرگانی ورشکسته بود. او در میانه قرن 19 تنها با عبایی بر دوش و 100 ریال پول در جیب از اصفهان به تهران آمد. در اواخر 20 سالگی شرکت بازرگانی بزرگی را در ایران راه انداخت و ثروتمندترین و مؤثرترین بازرگان کشور شد. امین‌الضرب در تمامی شهرهای بزرگ ایران و اروپا نماینده داشت و با آسیا و آمریکا در رابطه بازرگانی بود. او ملزومات سفر ناصرالدین شاه، خانواده سلطنتی و اشراف را فراهم می‌آورد و تمام معاملات خارجی به ویژه امور دیپلماتیک آن را در کشور انجام می‌داد. همزمان در صنعت واردات شیشه، چینی، ابریشم و دیگر کارخانه‌ها از اروپا سرمایه‌گذاری کرد. او در طرح‌های کشاورزی و معدن نیز مشغول به کار شد و در ادامه آن خط آهن را به سوی دریای مازندران ساخت. همچنین وی به ریاست زرابخانه گمارده شد و از این رو لقب امین‌الضرب را گرفت و در عمل بانکدار شخصی شاه بود. امین‌الضرب در طول زندگی خود بسیار سفر کرد. نخستین سفر او از اصفهان به کرمان بود. او در سن جوانی در جستجوی پدرش سفر را آغاز کرد، زیرا پدر در پی کسب و کار خانواده را رها کرده به کرمان رفته بود و خبری از او نبود. امین‌الضرب به آن شهر رفت و پی برد که پدرش درگذشته است. دومین سفرش از اصفهان بود به تهران. او در نخستین روزهای اقامت در تهران که کسب و کار خود را محکم می‌کرد، سفرهای منظم داخلی انجام می‌داد و بیشتر به تبریز سفر می‌کرد که مهمترین شهر بازرگانی در ایران بود. سال 1241 شمسی سال بسیار مهمی برای امین‌الضرب بود. او در این سال به کامیابی‌های بازرگانی دست یافت، به حج مشرف شد، ازدواج کرد و خود و خانواده‌اش در خانه بزرگی مستقر شدند که تا آخرین روزهای حیات در آن می‌زیست. در این سال سرانجام شهرتی به هم زد و مقامی کسب کرد. گزارش دقیقی از سفر حاج امین الزر در دست نیست و تنها اطلاعات موجود در آرشیو خانوادگی منابعی هستند که خود پس از بازگشت گرد آورده است. هنگامی که امین الزر سفر خیش را برای به جا آوردن مناسک حج در مکه آغاز کرد، نخستین بار بود که قدم به بیرون از مرزهای کشور می‌گذاشت. این سفر بسیار طولانی و دشوار بود، اما تجربه‌های جدیدی هم در کشورهای سر راه و هم در استفاده از وسایل حمل و نقل برای او داشت. در آن هنگام هنوز راه‌های کالسکرو در ایران نبود، بنابراین منظره راه‌های سنگ فرش شده که در آن کالسکه ها می‌روند و می‌آیند، پوستخانه‌هایی که اسب‌ها را در آن تعویض می‌کنند و وسایل راحتی فراهم می‌آید و در رأس تمام اینها راه آهن و ایستگاه‌های آن همگی تازگی داشتند. اما آنچه امین و زرد را شیفته خود کرد، قدرت ماشین بخار بود.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
افسون موتور بخار امین الزر را وارد عرصه صنعت کرد، اما از پیامدهای این پروژه آگاه نبود. او انتظار نداشت کار چنان پیش رود که مجبور شود بیشتر سرمایه شخصی خود را در کار راه آهن سرمایه گذاری کند. او برای به دست آوردن برآورد اولیه ای از کار مهندسان خارجی را استخدام کرد. در همین حال از برادرش حاج محمد رحیم در فرانسه خواست دیگ گداخت فلز بخرد. او در نتیجه بررسی‌ها دریافت که موقعیت جغرافیایی معدن چنان است که حمل و نقل کارخانه یا تجهیزات ساخت آن را غیر ممکن می‌کند. در نتیجه سفارش خود را لغو کرد. جستجوی وسیله حمل و نقل میان دریا و معدن امین الزر را در مسیر جهانگردی قرار داد که از روسیه آغاز شد و در بلژیک و فرانسه پایان یافت. بنابراین طرح سفر اروپایی از دل طرح راه‌آهن زاده شد. نخستین سفر خارجی امین الزر به باکو بود. او برای خرید یک کالسکه اسبی به باکو رفت، اما دریافت که آن را باید از تفلیس تهیه کند. هنگامی که به تفلیس رفت، نه تنها دریافت که کالسکه اسبی در آنجا نیز قابل تهیه نیست، بلکه دیدگاه خود را درباره کالسکه اسبی تغییر داده و تصمیم گرفت راه آهن بخار مناسبی را از محمودآباد به آمل بکشد. او برای دست یافتن به راه آهن بخار باید به مسکو می‌رفت. هر دو شبی را که امین الزر در تفلیس بود، شام را مهمان میرزا رضاخان معین الوزرا کنسول ایران بود که خود امین الزر را در گردش گرد شهر همراهی میکرد. امین الزر در قفقاز در راه مسکو دو برادر کاشانی را ملاقات کرد، میرزا محمد علی و میرزا محمد حسین، که در راهسازی مشغول بودند. آنها به محض اینکه شنیدند امین الزر در هتل مقیم است، اصرار کردند که باید در خانه آنها اقامت کند. موفقیت‌های دو برادر در روسیه بر امین الزر بسیار تأثیر گذاشت و کوشید آنها را ترغیب به بازگشت به ایران و به عهده گرفتن راهسازی در آنجا کند. اما آنها با این توجیه که در ایران هیچ قانونی نیست و از این رو امنیت سرمایه‌گذاری تضمین نشده است، پیشنهاد او را نپذیرفتند. جالب این که امین الزر تذکرهای آنها و اندیشه‌های اصلاح‌گرایانه و مترقی میرزا ملکم خان را که بر نیاز به قانون پای می‌فشرد در نوشته‌هایش کلمه به کلمه نقل می‌کند. امین الزر هر جا که می‌رفت چشمایش را برای تجارت می‌گشود. مسکو نیز از این قاعده خارج نبود. به هر حال جستجوی راهن امین الزر را از مسکو به بلژیک و از آنجا به پاریس کشاند. او تقریباً 3 ماه را در پاریس و فرانسه در انتظار تحقق برنامه راهن گذراند. در این مدت به جز نامه‌هایی به پسر و پیشکارانش در تهران، امین الزر منظم و به تفصیل درباره پیشرفت فعالیت‌هایش و وضع امور در اروپا به امین السلطان صدر اعظم نامه می‌نوشت. تمام نامه‌ها را از اروپا به اوجش در تهران می‌فرستاد و در آنجا منشی‌ها از آنها کپی می‌گرفتند و مهرموم می‌کردند و به دست مخاطبان می‌رساندند. او در این نامه‌ها خود را به موضوع ویژه‌ای محدود نمی‌کرد و احساس می‌کرد که به عنوان یک میهن دوست پر اشتیاق باید هر آنچه که برای دولت و مردم ایران آموزنده است و متأثرشان می‌سازد گزارش کند. امینالضرب جز صنعت، اشتغال و بازرگانی، وضعیت سفیران و کارداران ایران را در خارج از کشور به امینالسلطان گزارش میکرد. در توضیح عملکرد سفیران، او نخست روشی را بررسی میکرد که از راه آن سفیران جایگاه کشورشان را حفظ میکردند. در این زمینه بالاترین نمره به میرزا رضا خان معیدالسلطان، نخستین نماینده دیپلماتیک ایران در آلمان داده شد. امینالضرب خانه، اساسیه و کالسکه‌های او را با سلیقه و ظرافت می‌دانست که با سفیران دیگر کشورها قابل مقایسه بود. او تأکید می‌کرد که میرزا رضا خان می‌توانست خود را در دولت بیسمارک جای دهد و روابطی را با اطرافیان بیسمارک و دربار برقرار کرده است که در میان آنها به ویژه می‌توان به وارث تاج و تخت سلطنت اشاره کرد. او نامه‌های فراوانی در چنین موضوعاتی دارد و خلاصه کلام این که نامه‌های امینالضرب و نگاه موشکافانه او در سفرهایش تأثیر فراوانی در پیشرفت ایران در راه تجارت و صنعت گذاشت. همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدابردار حامد ملاکریمی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ: 220-485 220-588-20.
جویبار لحظه هاتون از امید و تندرستی سرشار و جاری باد در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ هستید. بار دیگر برای شما عزیزان بگم که ما را از 30 دقیقه بامداد به خواست یزدان برنامه زنده چهارباغ رو که یک ضیافت شبانه است از جنس نغمه و نوا و شعر و موسیقی در کنار توجه و تأمل شما آغاز خواهیم کرد. حتما در اون بخش با ما مفصل همراه باشید. اگر زلفی با بیتی و شعری و سطری گره زدید حتما برای ما بخوانید یا برای ما بنگارید. ما صدای شما رو پخش خواهیم کرد و پیامک های شما عزیزان شنونده رو خواهیم خواند. این بخش شبانگاهی تا ساعت 6 صبح فردا با شما خواهد بود. متشکرم که در کنار این رادیوی خاص یعنی رادیو فرهنگ لحظه هاتون رو سپری میکنید. بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ رو پی خواهیم گرفت و دعوت میکنم برنامه پیش رو بشنوید. پس از اون باز میگرد.